یک پارچگی امت و تمسک جمعی اونها به حبل الله. به طور کلی 4 نوع مسجد برای یک مسلمان قابل تصوره. اول مسجد محله، دوم مسجد مرکزی در شهر برای نمازگزاران شهر با عنوان مسجد جامع، سوم مصلی برای مراسم نماز عید برای تمامی مردم یک منطقه، و چهارم مسجد الحرام برای حضور همه مسلمانان. بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقایی رو بشنوید.
خب اسلام با داشتن مسجد تفاوت‌های بسیار زیادی با ادیان دیگر و مسجد با مکان‌های دیگر داره. اماکنی مثل کلیسا و کنیسا و آذرگاه و دیر و اینها در حقیقت چند تا ویژگی داشتن که اسلام اصلا با اونها میانه‌ای نداره و به رسمیت نمی‌شناسه و به تبع او مسجد هم همینجور. اگر بخوایم واضح‌تر عرض بکنیم اینه که هر کدوم از این اماکن و پایگاه‌هایی که ما در نظر می‌گیریم برآمده از خود اون دین هستش. باید ببینیم که یک دین چگونه به پایگاه عبادتش نگاه می‌کنه، اون وقت درباره او تعریف بکنیم و توضیح بدیم. البته این که میگم ادیان، قطعا ادیانی که ما در حال حاضر داریم و الا ادیان الهی که در زمان خود پیغمبران الهی بوده و با نظارت و هدایت خود پیغمبران مثل حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبینا و علیهم السلام هست، قطعا اون جایگاه خاص خودشو داره. اون چی که ما صحبت میکنیم از معابدیست که بعد از دنیا رفتن پیغمبرانی این ادیان با اینکه نسخ شده و ادیان دیگر جایگزین اونها شده، اما پیروان او به هر دلیلی دستر نداشتن از عقاید خودشون، از جمله در ایاغوزاها با رفتن به پایگاه‌های خودشون هست. ما چند تا ویژگی رو تو این عرض میکنم که اماکن میبینیم که اصلا اینها در مسجد نیست و اصلا قبولش نداره. یکی این که به فرض اینکه این مکان‌های عبادت واقعا مکان عبادت و پرستش باشه، فارغ از اینکه اونجا چه پرستیده میشه و چگونه پرستیده میشه، فقط و فقط برای عبادت و پرستش و ذکر هستش. در حالی که مسجد چنانکه انشاءالله خواهیم گفت، اگرچه کار کرده اصلیش و ذاتیش پایگاه ذکر و عبادت و پرستشه، اما کارکردهای مختلف دیگری داره. مثلا شما اگر به کلیسا نگاه بکنید که حالا دین غالب دنیا هم دین مسیحیت هست، میبینید که مردم فقط یک روز، اون هم روزهای یک شنبه، به کلیسا میرن، در اونجا عبادتی با شرایط خاص خودش انجام میدهن، بعد که از اونجا میان بیرون چنه عبادت و پرستش و ذکر خدا رو میبوسن، کنار میذارن، 6 روز دیگر اون چیزی که در زندگیشون هست کاملا مسئله جدا از اون چیزی که در کلیسا با خدای خودشون راز و نیاز میکردن. پس نکته اول این که حتی اگر فرض بکنیم اونجا مکانهای عبادت به معنای واقعی هم هست، منتها این نکته هستش که فقط و فقط پرستشه، در حالی که مسجد ازش و انتظارات دیگری، کارکردهای دیگری هم داریم که انشاءالله خواهیم گفت. نکته دوم این که این پایگاه عبادت در زندگی مردم اصلا حضور نداشتند و ندارند. به تعبیری انه مسجد یک چیز، ذکر خدا یک چیز هستش، معامله و تجارت یک چیز هست، معاشرت در فرد و جمع و خانواده چیز دیگری هستش، در حالی که مسجد از نظر اسلام پایگاهی است که اون چیزی که انسان به دست میاره در خانه خدا، از همون حتی عبادت و پرستش، این ذکر و یاد خدا و تعالی در همه ابعاد زندگی او ساری و جاری باشه. و اصولا انسان مسلمانی که تراز اسلام هست، مسجدی که تراز اسلام هست، ازش همچین انتظاری میره. بگذاریم از این که یک همچین جاهایی مثل معابد، کلیساها، دیرها در طول تاریخ جایگاه بسیاری از فسادها، مثل شراب، مثل رقص، مثل آواز، مثل غنا، مثل بزمهای آنچنانی شده که متاسفانه اصلاً با اون چه که حتی پیغمبران الهی در نظر داشتن هم منافات داره و در تضاد هست، و لذا بیشتر به جای اون که محل عبادت و پرستش باشه، محل خوشگذرانی های آنچنانی هستش که اصلا نظر اسلام پذیرفته شده نیست. خلاصه این که اون چه که ما از این اماکن و معابد در نظر میگیریم، نهایتا یک سری انجام مراسم تشریفاتی است در یک محیط‌های بیروح و مرده که انسان‌ها بر اساس یک عرض می‌کنند که نگاه‌های بسته و منجمدی وارد این معابد میشن، در اونجا برای مدتی گذران میکنن و بعد از اونجا بیرون میان، و وقتی که از اونجا بیرون میان از اثر این عبادت پرستش که در معبد خودشون داشتن چه در قدیم چه در حالا ما در زندگی آنها نمیبینیم، در حالی که پدید آوردن هویتی به نام مسجد اصولا با اینها متفاوت هست که انشاءالله اگه خدا توفیق بده در برنامه دیگر خدمت شنوندگان عزیز تقدیم خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان صمیمی، ما در برنامه معراج قصد داریم به اهمیت، جایگاه و کارکردهای گوناگون مساجد بپردازیم، چرا که مساجد از دیرباز محور تعلیم و تربیت بودند و یکی از بهترین مکانها برای اینکه فرزندان و جوانانمون در اونها به رشد و تعالی روحی و معنوی برسن تا بتونن مفاهیم بلند اسلام رو به طور حقیقی در جامعه پیاده کنن. شما بزرگواران میتونین از طریق پیامک هم با این برنامه در ارتباط باشین. 30553 شماره سامانه پیامک رادیو معارفه. از همراهی شما با این برنامه بسیار سپاسگزارم و تا هفته آینده همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
سنگم تو گوهرم گردان، خاکم تو در نابم کن، از آتش دوزخم خلاصیده، با داغ محبتت کبابم کن، از آتش دوزخم خلاصیده، با داغ محبتت کبابم.
یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی، میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران
وطن، ای صدای تو روشن هنوز، پری از شکوه شکفتن هنوز، چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بهترین یاور هستی که هر کس نهایت عشق و فضل او را شناخت، بر سر عهدی که با او بست صادقانه ایستاد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتاً آینه تمام نمای ظرفیت های ملت ایران.
سلام به همه شما خوبانی که با مرور زیبایی، اخلاص و رحمت جاری در زندگی بنده های خوب خدا غبار روزمرگی رو از لحظه هاتون پاک میکنید. دلتون قرص و محکم که ما اهالی رادیو معارف هم مشتاقیم تا با آشنایی و رفاقت با شهدایی که گنجهای روزگارمون هستن تولد روشنی قلبمون رو جشن بگیریم. پس اگه مشتاق تولدی دوباره هستین، برنامه یاد یاران امروز رو بشنوید. بعضیا به هر دری میزنن تا از صد کنکور رد بشن و پشت نیمکتای دانشگاه بشینن و مدرک روی مدرک بذارن تا بتونن اسم و رسم و سمتی برای خودشون دست و پا کنن و شایدم به بار مسئولیتی که بر عهده‌شونه توجه چندانی ندارن. اما آدمایی که قامت معرفتشون از ما یه سر و گردن بالاتره، به عمق هر انتخاب و راه پیش روشون نگاه میکنن و حضور خدا رو در همه جهتهای مسیرشون میسنجن. اون وقته که از دل این جستجوی درونی آدمایی مثل شهید دکتر مصطفی چمران سربلند میکنن که حاضرن راحتی و آسایشی رو که شرایط تحصیلیشون براشون فراهم میکنه رها کنن و گمشده واقعیشون رو تو دل آتیش و مبارزه با دشمنا پیدا کنن. شهید سید احمد پور موسویان هم از همون دستگلای روزگاره که حکایت مسیریابی الهی و آرامش و عرفان روشن وجودش شنیدنیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مارینی هستم، سابق مارینی، دوست شهید سید احمد پور موسویان. ایشون ما از کودکی تقریبا 9 سالگی 10 سالگی با هم دیگه از تو مسیر با هم آشنا شدیم. هرچند محله ها و خونمون به هم خیلی نزدیک نبود، ولی حال محلی بود که محل تجمع بچه های مذهبی زمان شاه که به هر حال همه جان یه امکان نبود. حالا شهر ما چون یه شهر مذهبی بود، به هر حال ما با هم ارتباط پیدا کردیم و از اونجا کلاس های حالا قرآن و حدیث و تقریبا حالا بین اون هلوهوش 50-60 نفری که بودن، که تقریبا تمام بچه‌هایی که اونجا بودن به حساب اون موقع دور هم بودن، کسایی بودن که بعدن تو انقلاب و جنگ آدمای خیلی مؤثر و شاخصی بودن. خب تا انقلاب بالاخره جنگ و اینا که شروع شد، داشتن از سربازیش می‌رفتن و تا اینکه ایشون بالاخره امتحان دانشگاه داد. خب ایشون تو زمان جنگ هم حالا درس هم می‌خوندن و هم فعالیت‌های سیاسی که تو دانشگاه بود و بسیار دقیق و روشن و خیلی تیز. خیلی وقتا ایشون واقعا یه حرفای به ما میزد که ما میفهمیدیم ایشون خیلی از ما تیزتر و به حساب روشن‌تره.
بنده حسین سیاوشی از همرزمان و همکلاسی های شهید بزرگوار جناب سید احمد برونسویان هستم. اولین خصوصیت بارز ایشون اخلاصش و تدین و پایبندی به اصول و مقررات و احکام، بسیار در این مسائل مؤید بودن. روحیه خونگرمی که اغلب خوزستانی ها دارند در حد بارزش در ایشون مشاهده می شد. روحیه دانشجوییش به معنی واقعی که پیرو دانش و علم بود و اغلب اوقاتش رو یا به دانش آموختن می گذروند یا به تعلیم و تعلم.
سید احمد من اول جنگ بود، ایشونو دیدم احتمالا با نیروهای ژاندارمری اومده بودن جبهه سوسنگر. حقیقتش نه جایی داشتن، نه امکاناتی، نه سلاحی. اینا رو فرستاده بودن. به هر حال ما ارتباطاتی که داشتیم دو سه بار ایشونو ببینم. اونی که مسلم هستش از نظر فداکاری و این که در این راه راه پاکی و صداقت گام نهاده بودن، شکی نیست که اینا اول هستن از همه. میتونستن به عنوان یک انسان فرهیخته برای آینده ای جامعه باشن. و این میخوام بگم که غیر از این که اینا اهل پاکی و دانش بودن، انسانهای بسیار با عاطفه، خوشرو، با اخلاق بودن. با همه ای به صلاح این که به خانواده، به دوستان، به مادر، به برادر، به پدر او تعهد داشتن، ولی شوق الالله درشون بسیار متجلی بود. این نکته میخوام بگم که نه این که مثلا بچه هایی که عاشق شهادت بودن، اینا از دنیا خسته بودن، از خانواده خسته بودن و میلی به کسی نداشتن، میلی به مثلا خانواده و برادر نداشتن، خیلی به عاطفه علاقه من در پاک دستی و خدمت به دیگران سید احمد نمونه بارز دوستان من بود.
ایام فراغت بسیار بسیار فراوان بود، از تمام این لحظه ها استفاده میکرد، به خودش مطالعه داشت و تحقیق میکرد و درس میخوند که خیلی از کتابای دانشگاه همراهش بود، و یا با بسیجی ها و جوانایی که خشور و شوق اومده بودن با اونها گرده میگرفت، اونها رو جمع میکرد. و چون امکان تجمع زیاد فراهم نبود، 7-8 نفر توی چادر مستقر بودن، اینها رو هماهنگ میکرد، براشون تفسیر میگفت، براشون قرآن رو میخوند، توضیح میداد، به اصطلاح دورخونه میکردن قرآن رو، روانخونه میکردن و بیشتر سوره مبارکه توبه رو که تناسبی هم با جنگ و جهاد و جبهه و این مسائل داشت، اونها رو با هم دیگه مرور میکردن و با جوانها بحث میکرد و صحبت میکرد و بسیار بسیار جاذبه بالایی داشت که اغلب بچه ها در همون روزهای اول بهشون علاقمند شده بودن و همه اون رو آقا سید صدا میکردن.
همه آنها پرتوهایی از شمس وجود حق هستند که در این ظلمتکده تابیدند تا جهان را به نور ولایت روشن کنند. ما از سوختن نمی ترسیم که پروانه های عاشق نوری و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه می زنیم. پیام ما استقامت است و این همان نوری است که فراتر از زمان و مکان از خزائن معنوی آیه مبارکه فاستقم کما امرت و من تاب معک بر ما تابیده است و این چنین آینده از آن ماست. العاقبت للمتقین.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. کجایید شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی، کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده طرز مرغان هوایی.
بعضی ها به زندگی معمولی و بی‌دغدغه عادت کردن و فکر کردن درباره معنا و عمق آیه های زندگی یا ورق زدن کتابایی که باوراشون رو تازه می کنن توی زندگیشون جایی نداره. خوبه که راه و رسم آدمایی رو بشنویم و یاد بگیریم که حتی در سخت ترین شرایط هم دست از آگاهی بر نداشتن و ارزش محبوب ترین آفریده خدا یعنی خودشون رو شناختن. بله، اینا همونایی هن که بهترین زندگی و مرگ رو انتخاب کردن. آدمایی مثل شهید سید احمد پور موسویان.
شاخصه دیگر این عزیز که من بخوام عرض کنم وفاداریش به خط امام بود و بسیار بسیار با ارادت و علاقه و محبت خط امام یاد میکردن و بسیار بسیار علاقه مند به بحثای قرآنی بودن. من یادمه ایش وقت رادیو ایشون شبای دوشنبه اون وقت اگه اشتباه نکنم درسای حضرت استاد جوادی آبودی از درسای تفسیرشون تفسیر موضوعی بود از رادیو پخش میشد. ایشون خیلی مقید بودن که این بحث دنبال کنن، نوت برداری میکردن و دنبال میکردن. و جالبش این بود که میفرمودن که کسایی که قصه‌های قرآنی رو در این دنیا دنبال میکنن اگر شهید بشن و به دنیای دیگر منتقل بشن این بحث به همونجا هم دنبال خواهند کرد.
اینجا بوی بهشته، عطر دلنواز بوستانهای تجری من تحت الانهار، نسیم خنک صباح الصالحین. اینجا قدمگاه معطر عشاق سید الشهدا است، قدمگاه پروانه های عاشقی که به قافله شهدا رسیدن، قدمگاه پروانه های شهید.
شاخصه بزرگ ایشون اخلاصش بود. اخلاص به معنای واقعیش دور بودن از خودنمایی، دور بودن از به اصطلاح مطرح کردن خودش، دور بودن از خیلی از این مسائل مادی و یک روحیه عرفانی بسیار لطیفی داشت. بعد وقتا تو صحبتهایی که با هم میکردیم سوالهای ریزی رو مطرح میکرد راجع به دعای کمیل. از من سوال کرد که شاخصترین فراز این دعا رو کجا میدونی؟ ایشون فرمودن که اون آخرین فراز دعای کمیل که به خدا عرض میکنه وفعل بی ما انته رو، با من اونطوری رفتار کن که شایسته توست، نه اونی که شایسته منه. و واقعا درستم این برخورد برداشت بسیار زیبا و لطیفی از دعای کمیل بودش.
یا عالم لا یعلم صل علی محمد و آل محمد و فعل بما انت اهل.
تا اینکه به هر حال ایشون با توجه به حالا مشکلاتی که داشتن که حالا یه برادرشون در اسارت عراق بود، سید هدایت که از خودشون کوچکتر بود، پدرشون هم حالا رحمت خدا رفته بودن، حالا با مشکلاتی که خانواده داشتن که تقریبا میشه گفت امید زیادی به ایشون بود برای پشتیبانی خانواده. ایشون اصرار داشت حتی اواخر که به من میگفت هر وقت عملیات بشه بعد به من خبر بدید که بیام. من هم واقعا به هم دلیل میگفتم که نه شما باید نیای، شما شکار داری، حالا فعلا به این جنگ هم درستو بخون هم نمیخواد به خانواده برسی. تا اینکه به هر حال ما کربلای پنج بود، ما یه ماموریتی حالا دروزهی وسط حالا این عملیات اینها به ما دادن که ما بیایم تهران. تا اینکه رفت اینجا بودیم گفتم که سید احمد رفته جبهه.
ایشون بسیار بسیار صبور، متین، آرام و پرجنب و جوش، از لحاظ روحی بسیار بسیار در طمأنینه و آرامش بود و گویا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. اون آخرین روزی که بحث اصطلاح عملیات کربلای پنج بودش و ایشون خب مسئولیتش توی مسئولیت اصطلاح پیک گردان بودش، قرار بود که به عنوان رابطه گردان با تیپ باشه یا این مسئله رو پیگیری کنه، دیگه کار که سخت شده بود این برون بر که میرفت، بعضی از دوستانم به درجه شهادت نائل شده بودن، ایشون مسلسل به دست گرفت و تو اون آتیش بسیار بسیار حجیم کربلای پنج که فقط اونهایی میتونن تصور کنن که تو اون صحنه بودن، یه جهنمی از آتیش درست کرده بود اراق و هلیکوپترها هم از بالا میزدن دو توپونش یه سر آتیش میریخ. ایشون این شعر حافظ رو میخوند که هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن، با یه لبخند ملیه زیبایی که گویا در اوج آرامش و طمأنینه روحی قرار داره.
به هر حال مدت زیادی ارتباط حضوری با هم نداشتیم، تو اسارت بود که برادرشون اسد هدایت الله یه صبحی که همدیگه رو دیدیم گفت فلانی من دیشب خواب دیدم که سید احمد شهید شده. خب طبیعیه ما هم میگیم خب شهادت یه مقام، یه حتما به یه مقام عالی رسیده، ایشون کار خیری انجام داده، به یه فضلی رسیده. ولی بعدن دیدم ایشون مصر بر این بودن که نه واقعیت داره، تا در نامه های بس که از ایران می اومد مشخص که بله ایشون همون ایام شهید شدن.
ای قسمت یه ستاراست توی قربت خیابون، زیر سایت قد کشیدم مثل غنچه ها تو بارون، مثل غنچه ها تو بارون. تو پریدی تو مبادا دل آسمون بگیره، تا روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره، سرد و بی صدا نمیره.
کمی جلوتر خانه ای هست، آبی هست، نور هست و موجی از محبت انتظارت را میکشد. فقط کافی است قدم‌هایت را آماده ی رفتن کنی و از هر خانه خاموش بی پنجره‌ای که گرفتارت کرده دل بکنی. روشنی در راه است، مثل خورشیدی که در مسیر یاران عشق طلوع کرد و بشارت سفرشان داد. تا یاد یاران دیگه، دست‌هاتون در دست‌های اراده بیچون و چرای پروردگار یکتا. خدا نگهدار.
ای که کوچمون با اسمت شده سر بلند و روشن، این روزا به جای هر کس قصه هامون از تو میگن، با تو من موجم و ماهی سمت دریای تو راهی، اگه دستامون نگیری گم میشم سر دراهی، اگه دستامون نگیری گم میشم سر دراهی.
یاد و خاطره یه همه شهدای گرانقدر رو گرامی میداریم. برنامه یاد یاران تقدیمتون شد. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف و انشالله که تا این لحظه تونسته باشیم رضایتتون رو جلب بکنیم. لطفا با ما همراه باشید. به ساعت 13 رسیدیم. ازتون دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده بربال سخن باشید. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عالی.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است
همه شب سخنم روزها فکر منی نه همه شب سخنم که چرا با